با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رجلا میکنم. امروزم روز دوشنبه است و 12 از ماه آوریل. بعد روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هستیم. قرار بود که با آقای جعفری روز جمعه باشیم. ایشون دچار کسالتی هستن اما حالشون خوب است. به محض این که سلامتی برقرار شد، عرض کنم که صحبت باشون هم ادامه خواهیم داد. یعنی بدید که یک غزل از سعدی بخونم خدمتون. فرمود در پای تو افتادن شایست دمی باشد، ترک سر خود گفتن زیبا قدمی باشد. بسیار زبونی ها برخیش روا دارد، درویش که بازارش با محتشمی باشد. زینسان که وجود توست ای صورت روحانی، شاید که وجود ما پیشت عدمی باشد. گر جمله صنم ها را صورت به تو مانستی، شاید که مسلمان را قبله صنمی باشد. با اون که اسیران را کشتی و خطا کردی، بر کشته گذر کردن نوع کرمی باشد. رقص از سر ما بیرون امروز نخواهد شد، کاین مطرب ما یک دم خاموش نمی باشد. هر کو به همه عمرش سودای گلی بوده است، داند که چرا بلبل دیوانه همی باشد. کس بر علم ریشت واقف نشود سعدی، الا به کسی گویی کو را علمی باشد. یعنی بی درد درد نمی فهمد. عرض کنم که کسی که درد کشیده است معنی درد را میداند، مثل ما مردم ایران. خدمتتون عرض کنم که چند ده هست که نام و حیثیت و آبروی ایران و ثروت این مملکت با وجود فقر شایان ماشاءالله، اینها رفته است در ماجراجوی اتمی و هیچ جوابی هم هیچ کسی به این ملت نمیده. روزگار احمدی نژاد به خصوص، روزگاری که نفت رو تا 130-140 دلار هم میفروختن، تمام این ثروت های مملکت به جای اینکه صرف آبادانی کشور بشه، صرف میدونم دعوت سرمایه‌داران بشود و زیرساختی برای کشور ساخته بشود، یا صنایع سنگین و زیرساختی در واقع کشور به جای برسد، برود، همه اینها رفت در ماجراجویی آخوندی و هنوز ملت درگیر همون داستان هست. یعنی محاسبه خسران و زیان جامعه ایران واقعا حساب نکردنی است و هیچ کس هم جوابی نمیده. هر روز هم یک خبر جدید هست از تخریب، و همین دیروز پریروز بود که اسرائیل دوباره نمیدونم هک کرد چه کرد، نمیدونم دستگاه نتنز اینا رو خراب کرد. اینا خود اینا هم مشغول به التماس و ذلیله هستن، اما گزارش وارونه میرن به داخل که بله آمریکا دارن به ما التماس میکنن. آمریکایی چه التماسی به شما بکنن؟ بخیر، این گونه سیاست گذاری و سیاست مداری فقط کار برادران چماق هست. بله. که ملت بیچاره کمپلیتلی در تاریکی است، یک کسی دیگر نشسته براش تصمیم میگیره، هر کس هم دلش بخواد میکشه، هر کس هم دلش بخواد زندان میکنه. وضعیت ما خیلی 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 اسف انگیز هست و تا همتی از سوی ملت نباشد همین داستان ادامه خواهد داشت. همین داستان ادامه خواهد داشت. خب دو مسئله ایرانی میخوام خدمتتون عرض کنم. طنزه، ما قصد تمسخر کسی هم نداریم، قصد تحقیر کسی هم نداریم، فقط به عنوان طنز عرض کنم خدمتتون. عرض میکنم که یه وقت یک روبایی از جنگل عبور میکرد، دید که یک فیلی اونجا خوابیده. خب فیل عظیمترینه، پستانداران فیل هست، بله. این روبا رفت و به آرامی این دومش گره زد به دوم این فیل. فیل هم خوابیده بود، داشت استراحت میکرد و شروع کرد به مباهات کردن. روباها رد شدن، ای این رفیقشون دومش بسته به دوم این فیله. شغالا رد می شدن، آروبا چی شده؟ گفت ما با بزرگان وصلت کردیم، شما دیگه در حد ما نیستید. فخر می فروخت به روباها و به شغالا، فخر می فروخت و چند ساعتی تا خستگی فیل در رفت. بعد فیل بلند شد، وا ویلا، روبا سر و ته آویزان، دومش به دم فیل روی هوا، و همه رد شدن میخندن، میگفتن ببین هر کی با بزرگان وصلت کنه عاقبتش همینه دیگه. نه این داستان این جمهوری اسلامی و وصلت کردنش با چین انسان به یاد اون داستان روبا میاندازه. روبا این واقعا با جمهوری اسلامی سازگاری داره. این مثلا یکی هم هست که گفتن که شاهنشاهی بود در روزگار خیلی قدیم، گفت من نیازمند لباس خیلی خیلی فاخر و خوب هستم، خیاطا رو خبر کنید، تمام خیاطای ماهر بیان. خب این دیگه افتخاری از این بزرگتر نیست برای خیاط که بره پادشاه رو اندازه گیری کنه و لباس بدوزه و همه خیاطا میره بیدن. یک مرتبه دیدن که یه پالوندوزی هم که همه میشناختنش، این دستگاه پالوندوزیش دستش اینم داره میدوه. گفتن بابا جون تو که پالوندوزی، پالوندوزا میدونی یه سیخ خیلی بلند دو شاخ داشتن برای پر کردن پالون از همین چیزهای خشک گندم و اینا. گفت که ما هم اهل بخیه ایم رفیق، این زبان مثلش زبان فارسی، میگم پالونی هم اهل بخیه است. عرض میکنم خدمت شما که این اتحادیه ای عربا، بله، یونایتد عرب امیرات، بله، دید داره عقب میمونه. گفت ما چه بکنیم؟ ما هم موشک میسازیم میفرستیم به مریخ. بله هنوز یه گیوه درست نشده اونجا، یعنی نه یه عبا هرگز اونجا ساخته شد توسط این اتحادیه عرب، نه یه جفت گیوه. این است که آمدن و در دانشگاه کلرادو به کمک دانشگاه در کالیفرنیا اومدن و یه چیزی ساختن و از کنن دادن ژاپنی ها اینو فرستادن و از کنم که داره به مریخ نزدیک، یعنی ما هم مریخی هستیم. ببین حماقت و سفاهت تا کجاست واقعا. یک مشت آدمی که داره هیچ سابقه صنعتی نیست، هرگز هم نبوده، اصلا نمیدونه انقلاب صنعتی کی شده، یک خزائن نفتی دارن، کم هم هست، خیلی نیست مال این چیزا امداد، اینها هم شدن داستان همون پالوندوزه. میگم ما هم اهل بخیه ایم، بله، یعنی تو آمار که میدی ببینی روسا کی رفتن، نمیدونم چینی ها کی چیز کردن، هندی ها چی کردن، امیرات هم هست، بله، که موشک چیز امیرات ماشاءالله داره میره و محمد بن آل محمود یا آل هرچی اینا میاد جنوب، بله ما موشک لازم داریم، میخواهیم اندازه گیری کنیم ببینیم که ترکیب هوای مریخ چقدره. بله 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 از شبت که این هم داستان همه دویدن پالون دوزان دویدن چاله چه ضرورتی داره مرد حساب. خب چون این سخن پیش آمد اجازه بدید که یک همچین گزارشکی کوتاه خدمتون از این داستان سفر به مریخ و اینها خدمت شما عرض کنیم. میدونید آمریکایی‌ها اخیراً فرستادن اونجا روور میگن، نشسته رو سطح مریخ حرکت میکنه، یک هلیکوپتر حدود 1.5 کیلو هم فرستادن. این هلیکوپتر هم بلند میشه به اطراف و اکناف مرتب بر عکاسی میکنه. خیلی خیلی هیجان انگیز هست این داستان مریخ. آدم ها دارن فکر میکنن که یک روزی این زمین دیگه جایی نخواهد بود. یعنی امروز که ما داریم صحبت میکنیم خورشید بر سر جاش هست، زمینم بر سر جاش هست و خورشید، این تنور خورشید ثانیه میلیون ها تن، بله شاید به 600 میلیون تن در ثانیه برسه اگه اشتباه نکنم، یا بیلیون، داره میسوزونه. یعنی ما اگر سوختش به حدی است، اگر ما همه کره زمین رو تبدیل به سوخت کنیم، برای خورشید 70 سال طول میکشه کل کره زمین. بله خب مشهور است که خب چند اتفاق ممکنه بیفته. یکی این هست که ثبات خورشید، یعنی این اندازه‌ای که هست ببینیم کم و زیاد نمیشه. بله قدیما نگاه میکردم میدن خورشید همون خورشیده، اما نمیدونستن که چه سوختی داره و اینا. بله دو نیرو این دو اینطور نگه داشته. بله یک نیرویی که در حال انفجارهایی هست انفجار میخواد به بیرون ببره، یک نیروی جاذبه است که جرم خورشید داره به داخل میکشه. این نیروها با هم تعادل دارن، خورشید رو به همین معیار نگه داشتن، به همین اندازه که میبینیم. وقتی سوخت شروع کنه تمام شدن، یعنی میزان هیدروژنی که هست، بنابراین چه اتفاقی میفته؟ جرم خورشید کم میشه. جرمش که کم شد، اون نیرویی که داره اینو به هم میکشه کم میشه، اما نیرویی که داره انفجارها هست بر جاست، شروع کنه خورشید باد کردن و باد کردن و باد کردن و زمین رو به درون خودش میکشه، همه چیز بخار میشه. اونچه کوه هست میبینید و اینها بخار میشه، ذوب میشه، میدر شکمه این خورشید، اما به مرز مریخ نمیرسه. این محاسباتیست که دانشمندا کردن. شما لطفا نشون بدید، بله خورشید رو میبینید اونجا، اینا سیاره های منظومه شمسی هستن. یه ببینید معرفی کنیم خدمتتون. نزدیک تر از همه به خورشید عطارد، تیر ما بهش میگوییم، تیر به فارسی میشه و تیر اولینش تیره، مرکوری. گفت شبی فردوسی فرمود شبی چون شبه رو شسته بغیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. کیوان زحله، بهرام هم مریخه که چهارمه و عطارد تیره، بله مرکوری. مرکوری از همه نزدیکتره به خورشید. ملاحظه کنید اون چیز گردی که خیلی خیلی به خورشید نزدیکه عطارده. دومی زهره است، به عربی زهره، به فارسی ناهید، که ونوس هم بهش میگن. اینا خیلی به خورشید نزدیکن واقعا. بله و ارض، ارض که زمین باشد سومین هست. ببینید زمین زیبا آبی میزنه، ببینید عرض کنم که، و وقتی خورشید شروع کنه به تورم، زمین رو متاسفانه این بهشت عالم هستی رو به خودش میکشه و وارد میشه و آدم دیگه جایی نداره. بله چهارمیش مریخه. بله ببینید اون سرخ از زمین کوچیکتره، سرخ رنگه چهارمی، بله که بعدش مشتریه، مشتری خیلی خیلی بزرگیه. اون مریخ هست. مریخ توجه آدم، تا اینجا اینا اجرام سفتی هستن، یعنی زمین اینو لطفا بر ندارید که توضیح میدیم، سفتن از زمین، یعنی از مریخ که شما گذر کنید بقیه دیگه گازم. بله، از اون سرخ که ببینید، حالا سرخ که میزنه به خاطر اکسید آهن زیادی هست، FeO هست، Fe2O3، بستگی به اینه که آهن چند ظرفیتی بوده به هنگام ترکیب. بنابراین این اکسیدهای آهن قرمز رنگ هن. بعض آجورا دیدید این قرمزیش مال اکسید آهن کارنوسراهای قدیم، اینا سنگایی که آجور میکردن، گلی که آجور میکردن، مقدار آهن درش بود برای استحکام. آهن خالص نیست، اکسید آهنه، حواسمون باشه، آهن خالص مطلب دیگریست. این اکسید آهنه و این رو به عنوان سیاره جنگی میشناختن. بیاور می حافظ فرمود که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به حکم زهره چنگی و مریخ سلحشورش. بله، مریخ ستاره جنگ نشون ده، خداوند جنگ. یونانی ها بکنم، یونانی ها به کسانی بودن که چنین عنوانی دادن، در وارد زبان فارسی هم شده است. به رقم زهره چنگی و بله مریخ سلحشور از زهر، همون ناهیده که دومی باشه. بله، این است که آدم ها شروع کردن به این مریخ نگریستن و چیز آینده خود رو در مریخ میبیند انسان. اونجا در یک فاصله است که هنوز هم میشه باز زندگی کرد. بله، یعنی گرمای خورشید اونجا هم هست، بسیار اندک، خورشید خیلی کوچک دیده میشه از مریخ. و کنکاش ها شروع شد برای اینکه ببینن آیا ما مریخ چه میشه کرد در آینده، و تحقیقات نشون داده است که یک روزی این مریخ یا بهرام در اونجا آب بوده است و احتمال زیاد حیاتی بوده است و در فاصله حیات بوده است با خورشید. بنابراین این توجه آدم ها رو به خودش جمع کرده و از سال 1960 روسا اولین کسانی بودن که سعی کردن که بعد از ساختن اسپوتنیک، اینا هوس کردن که به خورشید بودن که توفیق نیافتن، بسیار شکست خوردن روسا. حالا من آمارشو میارم خدمتتون و افتاد دست آمریکایی ها. تا حالا دو سه کشور واقعا توفیق داشتن، یکی آمریکا بوده، یکی اتحادیه اروپا بوده، یکی هندوستان، که با کوشش نخستین این سیارهشون رو در مدار خورشید، در مدار مریخ عرض کنم که قرار دادن. و آمریکا هم چند بار سعی کرد و اینها، که حالا من تاریخ اینها رو خدمتتون خواهم گفت. مابقی که دیگه میبینیم اینا در واقع 8 ستاره بودن، بله 8 تا. بعد یک پلوتون هم پیدا شد، بله 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ایشو، بله 8 تا باید باشه. اینا بعد شدن چی؟ پلوتون هم که اضافه شد شدن، بله بله. پلوتون هم یک کسی کشف کرد، اینها جهان خیلی تکون خورد، یعنی که متعجب که ایوه اینم بوده. بعد معلوم شد نه، اون از جنس پلانت نیست، از جنس اینا نیست، بنابراین برش داشتن. یعنی از اعضای منظومه شمسی نهمیش که پلوتون بود، اون رو ورش داشتن و اون چیز دیگریست، پلنت نیست مثل اینا. بنابراین باز همون 8 بر جای بود. بله بله، خب این از دور نشون بدید اول این مریخ. بله این مریخ، بله مریخ، مریخ سلحشور. اینها از زمین بسیار کوچکتره و آبرفت ها نشون داده میشه اونجا، مثل رودخانه بوده اونجا یا دریاچه بوده اونجا. ناهمواریش از زمین بیشتره، یعنی کوههایی داره، این که از هیمالیا بزرگتر، گودال ها داره خیلی خیلی عمیق. و بعض دانشمندان بر این هستن که مریخ داره و این زمین یکم هم کجه، تیلته برای چرخیدن، بنابراین حرارت همه جاش یکسان نیست، حرارت خورشید. بله. و بسیاری بر این هستن که این مریخ مثل زمین در داخل دارای آهنه. میدونید که در داخل آهن مذاب هست و بیرونش چون میچرخه مثل یه دینام تولید برقه، بله، میدان الکترومگنتیک ایجاد میکنه و این سبب میشه که طوفانهای خورشیدی، خورشید گاهی اوقات یک طوفانهایی ازش میاد که زمین میرسه و میخواد که کل این فضای ما رو، یعنی این هوای ما رو پرتاب کنه تو فضا، اما اون نمیذاره، اون نیروی الکترومگنتیک که هست نمیذاره. زمانی میتونه کاری بکنه که اون اطرافش این نباشه، که توضیح البته خیلی مفصلی داره این شمال جنوب چگونه عمل میکنه. اگر زمین سرد بشه که این با هم همه چیز حرکت بکنه، یعنی اون آهن مذاب نباشه، این میدان هم تولید نمیشه. به محضی که طوفان خورشیدی میزنه، تمام هوایی که ما داریم نفس میکشیم اینا رو میبره با خودش، پرتاب میکنه و بین همه جا خفه میشه، خفه میشیم گیاه از بین میره، همه چی از بین میره. اینا خصوص جانداران، به خصوص جانداران که ما احتیاج مبرم به اکسیژن داریم، اینا همه فنه میشن. میگوین یک همچین وضعیتی بوده در مریخ، بله، چنین چیزی بوده و بعد اون سرد شده، وقتی سرد شده دیگه این میدان الکترومگنتیک از میان رفته، بنابراین همش با هم تاب خورده و دیگه اون میدان رو نداشته و فضاش از دست داده. ولی خوب شد که گفتی، بنابراین امروز بخش اعظم، یعنی بیشتر از 90% CO2، مقدار خیلی کمی اکسیژن، مثل ممیز 80% کم، خیلی کمه، بله هست، اما بیشترش CO2 هست، بله، و CO. و حالا ترها هم پیشنهاد کردن که چیکار باید کرد، که بایستی که رفت اونجا شروع کرد تولید خاک کردن، گرد و خاک کردن که هوا غلیظ بشه و بعد درخت کاشتن، که این درخت ها تولید اکسیژن میکنن دیگه و این فضای اونجا اکسیژن بگیره. 120,000 سال تو درخت کاری طول میکشه تا یه همچی چیز. چنین رویاهایی برای انسان هست و خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، خودش یه مفریست. اگر که اون بلایی که گفتن به روز خورشید میاد که خواهد آمد، علم دیگه، ما با علم نمیتونیم گلاویز بشویم، بگیم نکرد امام جعفر صادق اینجوری نگفته، حرفای امام جعفر صادق به درد خودش میخورده. این است که داستان مریخ حالا من ادامه میدم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، آنچه شنیدید یک آهنگ بود از حبیب سمایی. حبیب سمایی عرض کنم که حالا سماع درست است، بودن سمایی میگفت، عرض شد که پسر سماع حضور بود که هم پهلوان بود هم بهترین نوازندگان سنتور بوده. من ندیدم مرحوم خالقی در این دو جلد کتابی که نوشته اونقدر تعریف و تمجید بکند از استادی سماع حضور در نواختن سنتور. و حبیب پسر بود، نظامی هم بود، با سبا کار میکرد و این تکنیک صحیح نواختن سنتور رو سبا البته از حبیب گرفت، طرز گرفتن مضرابا و تعداد خرک ها و اینا همه برمیگرده به روزگار قدیم از نقاشی هایی که از دوران قاجار هست به سماع حضور و سنتور خان که نخرک سازش و خیلی خیلی فنی کمال ملک نقاشی کرده، اینها خیلی مهم بوده. این آهنگ از اوست، از در مایه افشاری هم هست. خواننده پروانه بود، این در تشکیلات قاجارها موسیقی یاد گرفت، این خانم نازنین ناکام و دوچار سل شد. عرض کنم خانم خاطره پروانه مشهور است که دختر ایشون هستن که خوندن. و عجب این که در گزارش نوشتن تار قوام سلطنه و هیچ استفادی هم نداره. بزرگان قدیم خیلی علاقه نشون میدادن به موسیقی، کمان که دکتر مصدق هم مدتی پیش میرزا حسن قلی رفته، حتما قوام هم. قوام از اون آدم های کمیاب تاریخ احمد قوام سلطنه در خط، حالا ببینیم که تارم میزده و این ضبط با تار قوام سلطنه گزارش شده. گزارش شده بله. صبح شد به خانم پوران بعد به چه زیبایی و خوبی خواند با تار استاد شهناز، ویولون مرحوم استاد زلفونو، اجدای جدید فوق العاده زیبا خانم پروانه. و در جوانی هم فوت شدن، اون زمان سل بود، بسیاری از هنرمندان ما رو سل کشت، از بین برد متاسفانه، مثل زلی، مرحوم زلی هم سل داشتن. این یک مطلب. مطلب دیگری که میخوام خواهش کنم برای من کتاب نفرستید دوستان، چون دیگه من جا برای کتاب نیست. شما اینجا بیایید زمین و زمان کتابه توی همین گاراژ پر کتاب، توی کوریدور پر کتاب، هر کس کتاب می‌نویسه این نسخه‌ش هم می‌فرستن اینجا، ما دیگه جا نداره. یک دوست محترمی از آلمان، اول اجازه بدید من یک تقویم خیلی خیلی جالبی آقای خلیلی در آوردن سال جدید اینجا، این خیلی به کار من میره، فوری نگاه میکنم ببینم مثلا امروز که 10 سپتامبر چندومه در ایران. دست آقای خلیلی درد نکنه دوست عزیزم در شرکت کتاب که این تقویم رو برای ما فرستادن، خیلی مفیده. باری دوستی زنگ زدن که آقا من میخوام یه صندوق کتاب برای شما بفرستم. آقا تو رو خدا نکنه این کارو اینا. و من آدرس تلفن یه کتاب فروشی دادم، گفتم شما میتونید با ایشون تماس بگیرید، خودتون چیز کنید صحبت کنید، چون من نه کتاب فروشم نه وارد معاملات، هیچ معامله‌ای من نبودم. عرض کنم که از اینجور کارا خدمتون بگم که بعد یه جد کتاب به دست من، کتاب خوبیست، من توصیه میکنم. اسمش از رسول از رضا نیمروز، مبالغشو خوندم، نقد اسلامه. خلاصه خیلی هم زحمت کشیدن دستون درد نکنه، خوب کتابی هستن، نثر خوب و پیداست که شخصیت وطن دوستی هستن. من کتاب توصیه میکنم، اما واردی هیچ نوع مسئله که خرید و فروش و اینجور داستان ها من نیستم دوستان، من دارم معذور بدارید. یکی اینه، یکی هم شعره. ببینید عرب یه تمثیلی داره میگوید مرد به دو چیزش مفتخره، یکی شعرشه یکی پسرشه. بله هر کسی شعری میگه خیال میکنید خب دوستان شعر میفرستن، من میبینم که آقا نه صرف داره، نه نحو داره، نه قافیه، نه وزن داره، نه از عروض چیزی میدونستن. اینا میدونستن و انتظارم لابد دارن من بخونم. خب من این کار نمی کنم. و حقیقت امری میگم، میگم آقا شما شاعر نیستید، یا این که بیشتر باید کار کنی کتاب بزرگان رو بخونی، ناراحت میشن از من. گرفتاری عجیبی است واقعا. این است که شعرم رو تا نفرستید. شاعرای بزرگ امروز در حیات هستن. آقا اسماعیل خویی هست، ببینید آقا، برید دنبال کنید، آثارش رو بخونید، آثارش رو بخرید، آثارش رو نگاه کنید. شاعر بزرگ و در ایران شاعرها هستن. این است که یکم کار کنید آقا به این داستان. اینطور نیست. امیدوارم باز بیشتر از من دلخور نشن دوستان. خب من نمیتونم بشینم اینجا هر شعری رو بخونم. وقت هم وطنان رو بگیرم، یه شعری که اصلا شعر نیست، یه که نویسندهش یا چه ارز کنم چیزی نمیدونه راجع به داستان شعر و شاعری. یک مقدماتی لازمه دوست عزیز، دوستان عزیز، یه مقدماتی لازمه. از من نرنجید چون من حقیقت رو میگم خدمتتون. چیز گفت که شمس قیس رازی گفت در کتاب المعجم فی معایر شعر عجم، در منبر معیارهای شعر عجم قرار بود به انگلیسی بشه به فارسی، که آقا ما میرفتیم نیشابور، هر شبت که یه بابایی یه شعری رو به دیوار نوشته بود، این غلط میخوند، شعر غلط میخوند و میخندیدم بهش. حالا کاش یادم میمد میخوندم شعر رو، میخندیدم بهش و وقتی میمد ساکت میشدن. یک روز میگه من در نماز ایستاده بودم، رقتی در من بود، یعنی حالت لطیفی بود به خاطری که مناجات میکردم با خدا. این آقا اومد، گفتم آقا میخوام یه چیزی به شما بگم، شما خواهش میکنم شعر نگی، چون شما که نیستید مسخرتون میکنم. آقا میخواستم نیکی بکنم در حق این بابا که نخندن بهش. گفت که سالها گذشت و ساکن ری بود، گفت من برگشتم اونجا شاگردش دیدم، گفتم که فلان، گفت فوز، گفتم ای داد بیداد، خدا رحمت کند اون مرد بزرگ. گفت آقا چی میگید، چنقدر به شما رو مسخره میکنه. گفت من اونجا در ری نبودیم، یه جای دیگه بودیم، من دیدم که بعد از که من گفتم هر جا وارد میشدم یه شعری میخونن، یه رکوع هم میذاشتن روش، رکوع. من نفهم رکوع چندم میخندن. نگو این یه لغت محلیست، این آقا به کار برده برای که من مسخره کنه. یه شمس قاضی، شمس قیس رازی نادان، ناشاعر، اینا من تو رو چنان میکنم که رکوع. ولی منم نمیتونم معنیشو بگم اینجا. گفت اینا رو برای شما گفته بود. گفتم کو؟ گفت دفترش رو دیدیم آقا کلی ما رو هش کرده و فوش و اینا، که ما گفتیم آقا تو رو خدا نگو اینطوره. بعد بیچاره نصیحت میکنه که هر که کار میکنه تعریف کنید. خب این نمیشه نقد که، آخه گمراهیه دیگه. بله اینو ما در واقع حلقه گوشمون نکردیم، این نصیحت شمس قیس رازی بزرگوار رو، که هر که از چی گو بگیم به به عجب چه، این از ما بر نمیاد. باری این کتاب کتاب خوبی است. من دیدم دیشب یک ساعت و نیمی وقت صرف کردیم خوندیم، دیدیم مطلب خوب، نویسندگی خوب، پیداست مرد غیرتمندی است. هر کس هست، این آقای رضا نیمروز بسیار زحمت کشیده، کتاب مفصلی نوشته، نقد دینه در واقع، خردگراییه. و اما دیگه باقی مطلب دیگه به من هیچ ارتباطی نداره. خب به لحاظ تاریخی من خیلی سریع رد میشم از این مطلب. عرض میشود که وقتی که روس‌ها، عرض شود که اون اسپوتنیک رو فرستادن، در سال 1960 اینا آمدن و یک موشک فرستادن، نتونست از زمین خارج بشه، یعنی که بتونه اوربیت زمین رو دور بزنه و بعد به جای بره، نتونست بره. بعد دوباره همین روسا دوباره شکست خوردن، بعد یه اسپوتنیک فرستادن 22 مارس 1962، بله، و این هم منفجر شد قبل از اینکه زمین رو تک بکنه، منفجر شد. چه پشتکار داشتن روسا، دوباره مارس 1 رو فرستادن، بله، وسط راه منفجر شد و از بین رفت، رحمت الله علیه، بله. بعد دوباره اسپوتنیک 24 رو فرستادن روسا به سال 1962 به نام مارس بی، و این هم عرض کنم که نتونست زمین رو ترک بکنه، از بین رفت. و آمریکا وارد کارزار شد 1964. آمریکا اون کارها رو و بسیار کارهای دیگر رو زیر سایه تکنولوژی آلمان کرد، به خصوص قضیه فضا نوردی و اینها رو. دکتر فون بران تو خاطراتش می نویسه، میگه ما 70 نفر ریاضیدان و بالستیشن درجه 1 بودیم که موشکا رو می ساختیم، موشکات V1 و V2، Vengeance 1 Vengeance 2، یعنی موشک انتقام 1 موشک انتقام 2، یعنی موشک بالستیک به تمام معنی بود اون زمان. مثلا آمریکایی‌ها فکر این چیزا نبوده، بیشتر فکر هواپیما بودن که چگونه بره خیلی بالا، ارتفاع بالا. یکی دو تا تست پایلوت هم داشتن خیلی معروف، جنرال یگر، پرسلی، اینا دو تا خیلی معروف بودن، میسازن میبردن تا نزدیک جو داره تموم میشه، از این کارا میکردن. تو فکر موشک پوشک هم نبودن، یه فقط یه نفر داشتن که اونم فیزیکدان نبود، شیمیدان بود، یه 130 اختراع کرده بود، یه پادبانم به نامشه، حالا کار ندارم. ولی اینا آرزوشون بود کره ماه برن، آلبانا، یعنی آرزو شخص فون برا. و وقتی که آلمان تخریب شد و اینا، گفت ما تصمیم گرفتیم که خودم تسلیم آمریکایی‌ها کنیم، یه گروهان آمریکایی پیدا میکنه، برادرشون میاد، اینا تسلیم میشن، میان اینجا کمپلیتلی بیکار میذارنشون. هرچی یه کاری به ما بدین میگن آقا شما خوش باشید، آبجو بخورید. تا روسا با اون آلمانایی که برده بودن 5-6 هزار تا تکنسین و مهندس و اونام روسا برده بودن، نصیب همه شد، تقسیم کردن، فرانسوی ها، انگلیس ها، آمریکایی ها، از این خان نعمت تکنولوژی و علم آلمان همه سود بردن، بله، در هواپیما سازی، در موشک سازی، در همه چیز سازی آلمان شماره 1 بود. بله، اینا رو برد اینجا تا روسا یک مرتبه ماهواره گذاشتن دور زمین، اینا وحشت کردن. آقای پرزیدنت، یعنی در زمان آیزنهاور اتفاق افتاد، پرزیدنت آدم میفرسته به این جرمن ها کجاست، میگه آقا روسا جلو افتادن، ما داریم از وحشت چیز میکنیم، اینا خب میتونن بمب بزنن بیان بدن تو سر ما، اینا یه کاری بکنن، چیکار میتونه بکنیم، میتونیم به اینا برسیم، نمیتونیم برسیم. اینا میخندن میگن 70 روز خوبه اینا وسایل در اختیار ما بذاریم، میگه نه همون 90 روز خوبه. خلاصه اینا کمک کردن، آمریکایان وارد کارزار این تکنولوژی شدن در واقع، و مرینر 1، بله، USA 1964 در 5 نوامبر فرستادن، بله، اینم سولار پنلش وا نشد. میدونید یه سولار پنل داره این تشکیلات که وقتی باز میکنه از اشعه خورشید میجاد باتری و برق لازم رو سولار پنل میکنه، اون وا نشد. بنابراین بعد دوباره آمریکا مرینر 4 رو فرستاد بله 260 کیلوگرم و در واقع در ماه جولای 1965 بله و این هم با توفیقی نصیبش اونطوری که باید نشد. بعد دوباره روسا فرستادم، قریب 1000 کیلوگرم وزن داشت و چند تا تصویر توانست بگیره، بد نبود. بعد اینا مارینر 7 فرستادن که خب خیلی سنگین‌تر و بهتر بود، 3551 کیلوگرم موشک رو فرستادن به طرف، تونست که یک محاسبات خیلی خوبی به دست بیاره از نظر اتمسفر و پرشر و اینها. 200 تا تصویر هم تونستن بگیرن و اینها. خلاصه همینطور ادامه داشته. دوباره روسا که باز به شکست بود، دوباره شکست. بعد مرینر 8971 فرستادن، به اوربیت نرسید. اینا میفرستادن که به چرخه که اوربیتر میگفتن، یا فلای بای بود، فلای بای یعنی از کنارش رد میشد عکاسی میکرد، یا اینکه میچرخید دورش، یا اینکه سعی میکرد که لند بکنه. ولی که هنوز چینی ها موفق نشدن که لند بکنن. هندیا با اولین آزمون گذاشتن در مدار، هنوز داره کار میکنه. و عرض کنم که حالا برادران عرب اونم ماشالله موشکی شدن، اونم موشکشون در راه هم نرسیده. ولی همینطور ادامه داشته این رقابت بوده. به خصوص آمریکایی‌ها خیلی سرمایه گذاری کردن و من به یاد یادا شما رو زحمت نمیدم، وایکینگ وان بوده، وایکینگ تو بوده و غیره. حوالی 1991-92 بود که حسابی لند کردن و چه تصاویر فوق‌العاده‌ای از کره سرخ به دست دادن. و اون زمان ما تلفن بوک داشتیم، تلفن بوک های کلوفت خیلی قطور، گفت در هر نمیدونم روز داره یا در هر ساعت به اندازه تلفن بوک مثلا شهر لس آنجلس اینفورمیشن از این کره داره به ما میرسه. و همچنان ادامه داشته است تا مطلب خیلی زیاده، من شما رو سردر نمیدم، تا اینکه دوباره آمریکایی‌ها اخیراً ناسا، هفته چند تا از فیلم از ناسا هست نشون بدید. بله، یکی از سیستمایی که گذاشتن روش همین سیستمی است که میبینید، بلند میشه دور میزنه عکس برداری میکنه و میاد باز دوباره سر جاش. این روبری هم که ملاحظه میکنید، اینم را میره رو سطح مریخ، خیلی چیزها کشف کرده. بعض چیزها آدم رو به گمراهی میندازه، مثلا یک استخون آدم پیدا کردن اونجا. بله، این از راه دور گرفته شده و فهمیدن که اینها، ببینید، این استخون آدمیزاده رو سطح مریخ، این استخون آدمی زد. بعد دیدن نه، اینا خیلی هیجان زده شدن و اینها، دیدن نه، این استخون نیست و اینا سنگ به این شکل در اومده، خیلی شبیه سطح زمینه. خب ببینید، اینها چیز فرضیه که اونجا ساخته بشه، اینا خانه‌های فرضی است که اگر آدمی زاد مجبور شد زمین رو ترک کنه بره به کره مریخ، خانه‌هاش اینطور خواهد بود، بدین وجه خواهد بود. بله، با توجه به نور خورشید که خیلی کم هست، اینم مریخ هست از راه بسیار دور که ملاحظه می‌فرمایید. بله، ستاره جنگی. بله، این هم تصویرهای دیگری است. بله، بله، این هم جای رد لاستیک های همین روبرز که فرستادن. به اینه بله، اینم منظومه شمسی خودمان یک بار دیگر. دست شما در نکند. بله بله، چقدر زیباست این منظومه شمسی. بله، خورشید رو، فاصله ها رو یکم به نظر من غیر کوچکتر از اون چیزی که شاید باشن نشون داده، شاید هم پروپورشنش درسته، نمیدونم. بله، این هم داستان مریخ. بله، چون هرچه گشتن تا به امروز چیزی به دست نیومده. یعنی علما و فضلا بدانن که یک بهشت در جهان بیشتر وجود نداره، اینم کره زمین زیباست که از این زیباتر و از این خوبتر بهشت اینجاست. نشسته مردم گول میزنه میری به بهشت، ولی خودش حاضر نیست بره به بهشت، سرش درد میگیره لنده. آقا پس چرا خودت نمیری به بهشت؟ بله، هیچ آخوندی دید. این همه جنگ ها بوده از زمان صفوی که آخوند شیعه، یک آخوند نرفت بره به بهشت، در راه اسلام جنگ کنه بره به بهشت، مطلقا میدونه دروغه، حاضر نیست. یک بچه آخوند در تمام این جنگ ها صدمه ندید. لطفا خمینی رو نشون بدید، اگر وقت هست خمینی رو نشون بدید. من به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که اینا بچه های ایران هم پاشون میذارن در فیضیه، یک موجود عجیب غریب میاد بیرون که ضد بشر و ضد ایرانی و ضد تار ضد هنر. نگاه کنه خمینی چی میگه، همین آقا که زیش الوارشه میذاره، ما میریم ای 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 ماش میکنیم. ببینید که، ببینید که، پخش کنید لطفا.
افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام، این اسلام نی
بختیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دوم اسلام، با اینکه این خودش کفر است، معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خورد.
نژاد پرستی و نمیدونم ناسیونالیسم و از این پرت و پلاهایی نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است، از اول موحد بوده.
مع انه اليوم ما في بإيران لا شيء اسمه تفاريس ولا حضارة فارسية، الموجود في إيران هي الحضارة الإسلامية، الموجود في إيران هو دين محمد العربي الهاشمي المكي القرشي التهامي المضري الذي ومؤسس الجمهورية الإسلامية هو عربي ابن عربي ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمرشد الأعلى بالجمهورية الإسلامية اليوم سماحة الإمام سيد الخامنئي سيد قرشي هاشمي ابن رسول الله ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، وهو العرب.
ملازم عمري يعني إن آقا نرسیده توهین کرد به پرچم ایران، هیچ کس همه نگاه کرد و دیدید چه میگو؟ دیدید چه میگو؟ فیضیه بوده دیگه، آخوند به هیچ چیز وفادار نیست، یک موجود خونخوار جنایتکار طماع نادان جاهل عقبونده سرنوشت جامعه رو به دست بگیره هم همینطور میشه. یه ملت شریف نجیب بزرگوار مثل ایران ایرانی بیاد بیفته دست اینا. والا با این اسلام چه کردین شما؟ بیارید ببینیم دستاورداتون چه بوده. آقا حرفاتونو بیاریم ببینیم چی هست. جز بدبختی که چیزی برای کره زمین شما اضافه نکردید که. این رهبر ایران بوده میگه اون مرتیکه گفت من اول ایرانیم. آقای بازرگان مرحومم وقتی حزبش میخواست درست کنه میگه من 6 ماه فکر میکردم که بگم چی بگم. دیدم من مسلمونم و ایرانیم. ایشون مثل این که من امیدوارم به غلط نقل قول نکردم. آقا این دین هر کسی به خودش رب داره. این باید پنهان باشه. این دین برای چماق دست نگیرین دنبال مردم. این رهبر ایران بود. یک ملک المتکلمینی داشتیم ثقت الاسلام ببخشید در تبریز دوستانش یکی دوبار اشاره کردم در جریان مشروطه وقتی که لشکر روس داشت وارد می شود آزادی خواهم خود رفتم بیرون چون می کشتن دار می کشیدن. گفتن که آقا بیا شما خارج شو. گفت محال من خارج شد. گفت چطور؟ گفت یه آخوندی بود به نام فتاحنا ملا فتاح در جنگ های ایران و روس وقتی ایرانی ها شکست خوردن و پاسکویچ جنرال روسی داشت میمد تبریز این رب براش نمیدم چی برد. قرآن برد، گل برد، شیرینی برد به بیش بازش. این ننگ آخونده بوده. گفت ننگ ما آخونده. من تن به چنین ننگی نخواهم داد. من همینجا تبریز میمانم و اعدام خواهم شد. بله اون ثقت الاسلام بود. این خمینی یعنی دشمن کاملا واضحه که کیه. دشمن ملت معلوم است که کیه. 40 و اندی سالیست دارن میکشن و میدزدن و فساد تا چه بگم چانهشون رو گرفته. اموال ملت رو غارت میکنن روزمره. به ملت خیانت میکنن روزمره. یک وقت منی انتخابات شد. آقا بیان رأی بدیم. آقا چه رأیی بدیم؟ به کی رأی بدیم؟ به چه دلیل رأی بدیم؟ فقط از رأی ملت اینا یک مشروعیت جعلی میگیرن از جامعه بین الملل. جهلی که میگم به جهت اینکه من فکر نمی کنم که خیلی مردم راضی باشن به رای میدن. اونم که رای میدن شاید از ترسی باشه نمیدونم. این چنین حکومتی که رای نمیگیره از ملت. باز شروع شد. با درود دیگر هموطنان گرامی. چیز خمینی رو دیدید. خب این ذهنش بود دیگه. اینطوری فکر میکرد وقتی هم که وارد حکومت بعد 15 سال آقا برمیگردی وطنتون چه حسی دارید؟ هیچه. قدر زادم خجالت کشید بغل دستش نشسته. خبرنگاره زاده چیز بود کانادا بود اینجا کار میکرد اسمش پیتر جنینگز. پیتر جنینگز گوه از این بپرس که حالا بعد 15-16 سال برمیگه بطه چه حسی داری؟ خب ساده گوه هیچه. بله اون آقای چیز دروغگو احمدی نژاد دروغگو که میداند که دروغگو و کلاهبردار است، میداند که باخت به موسوی با حقه و تزویر، آمد گفتمش خار خاشا کردم چی هستن، با حقه و تزویر و دروغ میامد و میرفت. اون دفعه آخرم که تشریف آورده بود یه 200 نفری چادر چاپچوری آورده بود برای خرید، معلوم نیست با 700-800 بیلیون دلار پول مملکت چه کرد. حالا نشسته اینجا باز قهرمان ملت بخواد بشه. فقط مایه آبروریزی و ننگ ایران بود این آقا. خب اینجا ما تا اونجا خدمتتون خوندیم از تاریخنامه طبری در باب ابو مسلم که ابو مسلم رو کشت و اون یحیی نام که دلش نمیخواست ابو مسلم کشته شه آمد دید که ابو مسلم نیستش، فکر هنوز نیامده، میگه که ابو مسلم چی شد، چه خواهی کرد با ابو مسلم، گفت کارشی تموم کردیم، اونا لای فرش بچیدیم اونجا. گفت اندر میان بساط است لای فرش. عیسی گفت انا لله و انا الیه راجعون. منصور گفت چه بودت؟ عیسی شر داشت و نیارست که منصور را ملامت کردی. عیسی مسیح قرار بود خلیفه چی بشه، ولیعهد بشه، روش نشد که بیچ هم چیکار کردی. گفت یا امیرالمومنین مرا با او دوستی بود. منصور گفت والله که بر روی زمین تو را از او دشمنتر نبود و تا او زنده بود نه مرا خلافت قوی بود و نه تو را از پس من ولایت عهدی بود. پس بو اسحاق که صاحب حرس بود آن بو مسلم و پیش از اون به رسولی آمده بود بخاند و گفت تو دانی که این ابو مجرم چند تن کشته بود؟ میدونی چه تعداد آدم ابو مسلم کشته بود؟ گفت یا امیرالمومنین بدان که او 600,000 مرد را اندر پیش خیش کشته بود به شمشیر، جز اون که به هر پا اندر کشته بود. خب پس منصور بو اسحاق را گفت نامه های این سپاه که با اوست بیار، گفت آمار به من بدین سپاه چقدر با خودش بود، چون 8,000 نفر همراهش بودن، تعدادش با خودش بود. بله بیار. گفت یا امیرالمومنین با او به هلوان 8,000 مرد بودند، چون از هلوان بازگشت 5,000 مرد اونجا دست باز داشت با خزانه و خواسته، یعنی با پول و زار زندگی همه چی، و خواسته به ابو نصر عبدالله تایی و خود با 3,000 مرد ایدر آمد. 3,000 مرد منتخب با خودش آورده اینجا، 5,000 تشم اونجا، و نام های ایشان به منصور آورد. همه رفتن سیاه کردن نامه بودن که آقا شما یه رهبری داشتید اشتباه میکردید، آدم ظالمی بود، حالا بیا نوکر ما بشید. پول بهشون دادن و آوردنشون جز سپاه. و منصور همه سرهنگان را عطا فرمود و کهتران را روزی بداد و گفت شما را گناه نبود که سلطان شما را فرموده بود که فرمان او کنید، اکنون خدا شما را از اون فاسق برهانی، بر در سرای به خدمت همین باشید که با شما حاجت آید. گفت شما تقصیر نداشتید، فرمان میداد فرمانده شما بود، حالا الحمدلله نوکر ما شدید، همینجا خدمت کنید، هر وقت احتیاج شد ما از شما استفاده میکنیم. بله بله همیشه روزگار همینطور بوده. و لشکرگاه منصور بر لب دجله بود، در شهر رومیه. پس چون شب اندر آمد بفرمود تا بو مسلم همچنان با اون بساط با آب انداختن. جسد ابو مسلم رو همونطور که تو فرش بود انداختن تو دجله. و این کشتن بو مسلم روز پنجشنبه بود، 5 روز مانده از ماه شعبان سال 137. و منصور بفرمود تا انگشتری بو مسلم از انگشتش برون کردند و و نامه نوشت به بونصر از دهن بو مسلم که اون همه بونه و خواسته را برگیر و بیا. انگشترش در آوردن که بزنم پای نامه که فلانی که رئیس اون 5000 نفر هستی هر چه هست بردار و باشه بیا اینجا. بله، و نامه را بدون انگشتری مهر کرد و ابو مسلم چون او را با بونه و خواسته اونجا بگذاشت گفته بود چون مهر من به تا آید خواسته ها برگیر و بیاور. بونه از گفت علامتی کن تا من بدانم. ما چه میدونم انگشتر خودت زدی چی علامتی بین من و تو باشه که مهر و نامه توست. میگوید گفت هرگه که نامه نیمی به گل اندر بود مهر من بود. نیمی به گل اندر بود یعنی نصف انگشتر در جوهر رفته بود، بیاد یعنی نصف انگشتر پیداست مال منه، ولی اگه همه نقش پیداست مال من نیست. این بین اون بود و رئیس اردناسش. بله، که نیمی به گل اندر بود مهر من بود و چون همه به گل اندر زده بود بدون که اون نامه نه من نوشتم و کسی دیگر نوشته بود و این کسی ندانست جز این دوتن. و چون منصور نامه نوشت از دهن ابو مسلم همه مهر به تمامی اندر گل زد، گل یعنی مرکب. چون نامه به اون از رسید گفت کردند کردنی. این از اون دوتا کلمه است که تو تاریخ مونده، کردند کردنی. کاری که نباید بکنن کردن، به کاری که میخواستن کردن، کردن، کردن. و با اون سپاه خواسته برخواست و به خراسان شد و نیزک به حلوان بو مسلم را همین مشورت کرد که باز نگرد. حالا اینجا داستانی آورده که با نیزک یکی از بزرگان تخارستان بود، بهش نصیحت میگه که نرو بر نگردی میکشه تو رو. بعد بردنش پیش منصور گفت بله همینطوره، من در مشاورت خیانت نمی کنم و به ابو مسلم هم خیانت نکردم، گفتم نرو. و منصور خوشش آمد از صداقت این بابارم استخدام کرد اونجا. خیلی 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 غم انگیز داستان ابو مسلم خراسانی و کسانی که پس از او به خونخواهی او آمدن و با این دزدان مدینه نبرد کردن و با شرافت مردن. از یعقوب بگیرید تا بابت خرمی و استاد سیس و سنباد موق، همشون رو براتون خواهم خون. و یک نامی از اینها بر صفحه تاریخ ایران موند، اینا در راه وطن و شرافت مملکت ایستادن، جانشون هم داد. وقت ما فکر کنم تمام شد. سپاسگزارم از توجه شما و سپاسگزارم از سپه گرامی. تا برنامه دیگر جاوید ایران زنده. زنده باد آزادی.